ساعت 10:05 صبح در ایران. سلام و صبح بخیر به شما شنونده رادیو فردا از هر شهر و روستای ایران که با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم. صبحتون بخیر. شنونده ویژه برنامه پوشش زنده خبری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا هستین از رادیو فردا. راه‌های تماس با ما رو بارها شنیدین، اما باز هم تکرار میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. علاوه بر رادیو هم خبرهای ما رو میتونین از طریق راه‌های مختلفی دنبال کنین، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و البته وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. بیش از 70% واجدان شرایط رأی دادن دیروز جمعه پای صندوق‌های رأی رفتن و حالا خبرها حاکی از پیروزی قاطع حسن روحانی و شکست تلخ و سخت اصولگرایان. تا اینجای کار حسن روحانی 14,619,000 رأی داشته و آقای ابراهیم رئیسی 10,125,855 رأی. احسان مهرابی همکارم در استودیو است، آخرین خبرها رو دنبال میکنه در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین انتخابات شورای شهر و روستا. احسان، درصد آرا تا اینجا به چه شکلی هست؟
مبنا رو اگر آرای صحیح قرار بدیم که معمولا هم به این شکل هست، آرای صحیح مبنای رأی ها قرار میگیره، آقای روحانی 58% آرا و آقای رئیسی هم 40% آرا رو کسب کردن و حدود 780,000 رأی هم رأی باطله بوده که محاسبه نمیشه.
احسان، خیلی دیر اعلام شد از دیشب که رأی گیری پایان پیدا کرد، رأس ساعت 12 شب با وجود تمدید. تا ساعتی پیشتر، تا 1-2 ساعت پیش هیچ خبری نبود و این فاصله طولانی چرا اصلا متعارف نبود در دوره‌های گذشته؟
این تأخیر در اعلام نتایج به این شکل متعارف نبود. البته آقای احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که دلیل تأخیر این بوده که وزارت کشور آماری که از صندوق‌ها و سپس از بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها را دریافت کرده ابتدا تجمیع کرده و بعداً برای اینکه مشکلی پیش نیاد با آماری که ناظرین شورای نگهبان داشتن تطبیق داده و عملاً این تطبیق بوده که زمان زیادی رو برده و باعث شده که به نوعی این موضوع طول بکشه. قبلا هم به هر حال این بحث مطرح شده بود که بین وزارت کشور و شورای نگهبان درباره نحوه ارائه نامار اختلاف وجود داشت، اما احتمالاً وزارت کشور برای اینکه درباره این موضوع بحثی نباشه تصمیم گرفته بوده که آمار را با ناظران شورای نگهبان در نهایت تطبیق بده و حالا این حداقل دلیل رسمی هست که درباره این تأخیر اعلام شده از سوی مقامات وزارت کشور.
از انتخابات شوراهای شهر و روستا چه خبری داریم؟
انتخابات شورای شهر و روستا در شهرهای کوچک شمرده شده و نتایج بسیاری از این شهرها هم مشخص شده، چرا که بر اساس یک قاعده اول انتخابات ریاست جمهوری آرا شمرده میشه، بعد انتخابات شوراها، و برای همین قاعدتاً شمارش انتخابات شوراها بعد از انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و الان شهرهایی هم که نتیجهش مشخص شده بیشتر شهرهای کوچک هستن. در این شهرهایی که تاکنون مشخص شده هم اکثرش رو اصلاح طلبان پیروز شدن، البته در بعضی از شهرها برخی از اصولگرایان و اصلاح طلبان ترکیبی بوده، ولی در بعضی از این شهرها که مشخص شده یعنی در واقع در اکثرش اصلاح طلبان پیروز شدن.
میشه حد زد که تکلیف هر دو انتخابات امروز تا چه ساعتی بالاخره روشن خواهد شد و امروز به پایان میرسه هر دو؟
رئیس ستاد انتخابات کشور وعده داده که تا عصر یا ظهر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام بشه. البته اعلام کردن که حدود 40 میلیون رأی شمارش شده و شاید حالا تطبیقش زمان میبره. رأی نهایی هم اعلام نشده که چند میلیون بوده. آقای ابوطالبی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری نوشته بود 42 میلیون رأی در توییتر خودش، اما مقامات وزارت کشور به 40 میلیون رأی اشاره کردن اما رقم دقیق رو تاکنون اعلام نکردن. انتخابات شوراها هم قاعدتا در شهرها تا امروز پایان پیدا میکنه، اما در شهرهای بزرگ مانند تهران دقیقا مشخص نیست که تا کی طول بکشه. البته در این دوره در شهرهای کوچک در 150 شهر هم انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد.
سپاسگزارم از تو احسان مهرابی. اما همزمان آقای هادی کهالزاده تحلیلگر سیاسی و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی هم پشت خط ارتباطی برنامه است، از آمریکا به ما پیوستن. آقای کهالزاده بهتون صبح بخیر میگم، البته شب بخیر در آمریکا. آقای حسن روحانی تا اینجای کار با 14,619,848 رای پیشتاز قاطع انتخابات و در خبرهای غیر رسمی هم از ایشون به عنوان برنده انتخابات یاد میشه با رای بالا. نامزد رقیب اصلی و آقای ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضویه که جناح موسوم به اصولگرا و محافظه‌کاران همگی از او حمایت کردند. اگه بپذیریم که آقای حسن روحانی پیروز این انتخابات هست، به هر حال یک شکست دیگه برای اصولگرایان رقم خورده. اصولگرایانی که در انتخابات 11 ریاست جمهوری هم شکست خوردن، به نظرتون دلیل این شکست چیه؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. صبح شنوندگان در ایران بخیر باشه انشالله. من فکر میکنم به هر حال آقای روحانی رئیس جمهور مستقری که سری دستاوردها داشته در حوزه برجام، کاهش تنش در روابط بین المللی، در حوزه بهداشت، در بحث کشاورزی و مهار تورم دستاوردهایی داشته و تلاش کرد که بگه که طرحهای ناتمامی داره که باید بهش اعتماد بشه تا بتونه اونها رو ادامه بده و همچنین در بحث سیاسی هم مسئله رفع حصر رو که تلاش میکردن به عنوان نقطه ضعف اون نشون بدن، اون رو به نقطه قوت تبدیل کرد و گفت که من با 51% نمیتونم کاری بکنم. بنابراین دو بخش رو، یک بخشی که پایگاه اصلاح طلبان یا کسانی که آزادی‌های اجتماعی براشون اهمیت بیشتری داره بسیج کرد با ادبیاتی که داشت و به نظر میرسه که طبق آمار غیر رسمی نزدیک 2/3 آرای خاکستری رو هم به خودش جلب کرد. بنابراین جریان اصولگرایی نتونست اون بخش آرای خاکستری رو همه رو جذب بکنه و به دلیل اینکه به هر حال کاندیداش پیامش رو روشن نداشت و به نوعی نماینده دستگاه قضایی بود به عنوان یک دستگاهی که نتوانسته در ایران مسائل مهمی رو مثل فساد رو حل بکنه و خودش متهم دستگاه، به عبارتی شاید بشه گفتش که دستگاه بی اعتباری است. به علاوه اینکه خب بحث های سوابق حقوق بشری ایشون و اینکه این انتخابات شانس رهبری رو برای ایشون بالا میبره، یک بخش زیادی از جامعه رو به عبارتی بشه گفتش که از جبهه ملی ایران تا مؤتلفه رو شاید بشه گفتش که بسیج کرد. راست میانه، نیروهای معتدل، اصلاح طلبان و حتی اپوزیسیون قانونی جمهوری اسلامی رو همه رو بسیج کرد و همه اینها کمک کرد به آقای روحانی. بنابراین عمل کردش و ترس از رقیب و نگرانی های امنیتی که در منطقه هست و اینکه به هر حال نتونستند اصولگراها اونگونه که باید شاید این اطمینان رو به جامعه بدن که میتوانند جایگزین خوبی باشن برای آقای روحانی، دلیل شد که آقای روحانی برنده بشه.
البته شما اشاره کردیم به راست میانه و مؤتلفه که در این در واقع باید اشاره کرد که مؤتلفه گزینه خودش رو هم داشت و حتی راست میانه به نوعی آقای مصطفی میرسلیم اون جناح رو نمایندگی میکرد، اما خب میتونه چنین هم باشه که بخشی از اون جمعیت و اون تفکر به آقای روحانی رأی داده باشن. اما با استناد به صحبت‌های آقای خود روحانی که گفتن 51% رأی نمیتونن کاری بکنن و آنچه که شما گفتین گویا کارزار اصلیشون تازه شروع شده، آقای روحانی به هر حال حجم زیادی از مطالبات رو با شعارهای خودش به وجود آورده، وعده‌های زیادی داده تو این روزهای آخر کارزار انتخاباتی، از نهادهای زیرمجموعه رهبری از جمله سپاه و صدا و سیما انتقادهای شدیدی کرده. به نظرتون از پس این وعده‌ها برمیاد آقای روحانی؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی خب تلاش کرد که مسائلی که براش تلاش می‌کردن نشون بدن ناتوانه یا به عبارتی کلیدش در اون قفل‌ها کار نمی‌کنه رو تبدیل به نقطه قوت بکنه و بگه من با 51% نمیتونم و اگر من رأی بیشتری بدید، به من زور بازویی بیشتری بدید، رأی تلاش خواهم کرد که اینا رو حل بکنم. بحث تحریم‌ها بود و اینها. به نظر میرسه که آقای روحانی از این رأی بالا می‌خواد به عنوان یک پشتوانه و از این ائتلافی که در درون حاکمیت شاید برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی در تاریخ جمهوری اسلامی یک فردی پیدا شده که چنین مجموعی رو پشت خودش بسیج بکنه. به نظر میرسه که آقای روحانی تلاش خواهد کرد که از این نیرو، رأی و گفتمانی که داشته برای گفتگو با رهبری استفاده بکنه، برای اینکه بتونه یک سری موانع رو حل بکنه. پیروزی آقای روحانی شاید به عبارتی بشه گفتش که یک پیامش اینه که نهاد دولت در برابر جریانی که به دولت پنهان مشهور بود موفق شد خودشو حفظ بکنه، و دومی که این نشانه هم بدهد که دو جریان اصلی که در فضای سیاسی ایران هستن همدیگر رو نمیتونن حذف بکنن، بنابراین باید به دنبال یک راه حلی گشت برای اینکه مسائل ایران حل بکنن. به نظر میرسه که این امکان خواهد بود. مسئله شعارها نیست، مسئله اصلی است که آیا آقای روحانی بتواند چنین گفتگویی دست پیدا بکند و حالا اسمش رو بزنیم برجام، آشتی ملی، گفتگوی ملی، اقتصاد مقاومتی، هر آنچه که ما میخوایم اسمش رو بگذاریم.
درست.
و مجموعه حاکمیت رو به تغییر رفتار و یک جنبندی جدیدی سوق بدهد یا نه. اگر آقای روحانی بتواند چنین کند، درست، به نظر من بخش قابل توجهی از اون شعارهایی که داده رو قابل تحقق خواهد بود.
خب اگر بخواد آقای روحانی این کار رو بکنه، به هر حال سپاه و جریان رقیب و مخالف او هم به این سادگی ممکنه نذاره آقای روحانی کارش رو پیش ببره. به این ترتیب باید آیا ما در انتظار 4 سال پرتنش بین آقای حسن روحانی و جناح رقیب و یا مخالف او در درون حاکمیت باشیم؟
به نظرم اون جریان مقابل تلاش میکرد که سهم بیشتری از اقتصاد و قدرت بگیره و با بی‌اعتبار کردن و ناکارآمد نشون دادن آقای روحانی یک دوره‌ای کنه انتخابات رو، که دست پیدا نکرده و پیام انتخاباتم که عرض کردم اینه که کسی نمیتونه کسی حذف بکنه. بنابراین فکر میکنم که خود رهبری هم بعد از 88 به نظر میرسه به این رسیده و مجموعه نیروهای سیاسی که نزاع خودشون از طریق صندوق رأی پیگیری کنن. فراموش نکنیم که آقای روحانی وقتی که در دولت رو تحویل گرفت به یک توافق نسبی با سپاه رسید برای قراردادهای بزرگ و قراردادهای کوچیک رو باز کرد برای دیگران. اگر که با رأس حاکمیت به این توافق برسد که قرار هست در برای حرکت به جلوی کشور و جلوگیری از سقوط مسائلی حل بکنه، مهمترینش مسئله فساد و تعیین تکلیف و مسئله فساد و مداخله این نوع نهادهای غیر مسئول که داره قدرت هستن، بنابراین اگر بتونه گفتگویی دست پیدا بکنه، من فکر میکنم که بتواند تو بخش قابل توجهی اونها را متقاعد بکنه که به جای این که بر سر یک کیکی با هم دعوا بکنن، تلاش بکنن کیک رو بزرگتر بکنن تا سهمشون بیشتر بشه و یک نوع شاید بشه گفت به عبارتی بازی برد بردی اونگونه که برجام داشت در داخل انجام بده و به پیروز. اونا تمام تلاششون رو کردن ولی موفق نشدن. اختلاف رأی اون چیزی که منابع غیر رسمی میگه نزدیک به 8 میلیونه و خب به نظر میرسه که دست رو باز میذاره و آقای روحانی هم نشون داده که اهل گفتگو پشت پرده و گهگداری هم اگر گفتگوهای پشت پرده به توافق سر انجام نرسه خیلی نگرانی از این که بخواد اینها رو بر عیان کنه و روی پرده بگه نداره. به نظرم اگه اون توافق صورت بپذیره و گفتگو رو شروع کنند، خواهد تونست بخش عمده و قابل توجهی رو از مشکلات حل بکنن و مجموعه سپاه، نهادهای موازی و امنیتی هم گریزی ندارن جز اینکه در این اگه توافق بکنن چیزی بگیرن بدن.
مطمئنید که آقای کهالزاده این نگاه خیلی خوشبینانه نیست؟
والا به عنوان یک دانشجوی اقتصاد من فکر نمی‌کردم که آقای روحانی بتواند مسئله برجام رو حل بکند، بتواند تورم رو کنترل بکند، بتواند بخش قابل توجهی از فساد رو که من فکر می‌کنم سالی 30 میلیارد دلار شاید بشه گفت حداقل فساد کم شده داره کم بکنه و اگر موفق نبود دور دوم پیروز نمی‌شد. فکر می‌کنم که باید امیدوار باشیم و خوشبین باشیم. به علاوه این که فراموش نکنیم یک تهدید خارجی برای جمهوری اسلامی وجود داره در خارج از مرزهای اون که امکان این گفتگو رو مهیا میکنه و سیستم دچار یک بحرانهای متعددی که من اگه بخوام دستبندی بکنم وقت نیست، بخوام مهمترینش رو بگم، بحران منابع، امکان ادامه حیات نظام اداری کشور ما، نظام سیاسی بدون حل مشکلات نیست، نظام مالیاتی، نظام بانکی، فساد، بحث بازنشستگی، بحران منابع آب، اینها اگه بخواد حل بشه بایستی به گفتگو دست پیدا کرد و این نقش آقای روحانی و رأیش بخشیش هست، ولی تهدیدی که این بحران ها داره و همه میدونن به نظرم کمک خواهد که به آقای روحانی.
خب فارغ از مرزهای داخل ایران، اگر بپذیریم که به هر حال آقای روحانی داره گفته میشه که با رأی بالایشون رئیس جمهوری دوره بعدی هم خواهند بود، آقای روحانی یکی از وعده هایی که داده در کارزار انتخاباتیش برداشتن تحریم های غیر هسته‌ای است. آیا ایشون موفق میشن توی 4 سال دومشون تحریم های غیر هسته‌ای رو هم از میان بردارن و تحریم های هسته‌ای رو هم به نوعی که گفته میشه هنوز به طور کامل برداشته نشده به سرانجام برسونن؟
ببینید، اگه ما بخوایم به 2 تا بحث رو جدا کنیم، یکی امکان استفاده اقتصاد ایران از تحریم های رفع شده کنونی هست، اون قطعا برای امکان اون استفاده از ظرفیت های کنون نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و پولی کشور و مسئله فساده که اون از طریق اون گفتگو به نظرم حل میشه. اما اگه بخوایم بگیم تحریم های جدیدی برداشته بشه، شاید تحریم های جدید، اگر اون چرا که ما تحریم های اولیه آمریکا میدونیم که از اکتبر 1979 بعد از اشغال سفارت ایجاد شده و بالغ بر 36 فرمان اجرایی و قانون و مقررات داخل آمریکاست، به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی بتواند اون رو حل بکنه. اما شاید یک روزنه باشه که با اتحادیه اروپای بدون انگلستان و در نزاعی که آمریکا با چین و روسیه داره فضای تنفسی پیدا بکنه، با رأی جدید که بتونه همکاری‌های جدیدی پیدا بکنه و اون مشکلات رو حل بکنه، به معنی که بتونه فضاهای جدید برای سرمایه‌گذاری داخلی پیدا بکنه و خیلی تحریم‌های گذشته تأثیری نگذاره. به عبارتی تحریم‌های گذشته رو در با ایجاد یک جغرافیای جدید سیاسی بی تأثیر بکنه، بدون اینکه اونها رو بخواد از طریق حقوقی در داخل کنگره آمریکا فرضاً اونها رو رفع بکنه. بنابراین به نظر میرسه که اگر چنین، همه اینها مبتنی بر یک سری فروزه، یعنی ما فرض بکنیم گفتگوی در داخل صورت بپذیره و جمهوری اسلامی که اقتدار داره بتونه با اتحادیه اروپای جدید، با تغییراتی که در جهان جدید داره رخ میده بعد از ترامپ، به یک توافقی برسه برای کار و عملا تحریم‌های گذشته ایالات متحده رو بی تأثیر بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای هادی کهالزاده، تحلیلگر سیاسی و همچنین کارشناس اقتصاد سیاسی از آمریکا با ما بودند آقای کهالزاده و تحلیلشون رو هم شنیدیم. همچنان شنونده پوشش برنامه زنده پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین شوراهای شهر و روستا هستید. از رادیو فردا همراه ما بمونید. این برنامه همچنان تا پایان اعلام آرا و حتی ساعتی پس از اون هم ادامه خواهد داشت و در ادامه هم قراره که گزارشی بشنویم از آرش حسنی و گزارش انتخاباتی او. اما در هر لحظه که بخواید میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها رو از وبسایت ما دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. همراه ما بمونید، باز هم برمیگردیم به شما و خبرها رو با هم دیگه پی خواهیم گرفت در استودیوی رادیو و همچنین بخش تصویری ما. سپاسگزارم از شما.
برای 7th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از آرش حسنی بشنوید.
میرحسین موسوی می توانست بازی را برهم بزند. او سیاستمداری به یاد مانده در ذهن مردمانی بود که 8 سال تحمل سالهای تعدیل اقتصادی رنجورشان کرده بود. اما برگ برنده چپهای خط امامی حاضر به بازگشت به میدان نبود. نخست وزیر سابق ترجیح میداد به جای پوشیدن ردای ریاست جمهوری در کارگاه نقاشیش نقش‌های غیر سیاسی بزند و برای ساختمان‌های ساخته نشده طرح معماری. میرحسین موسوی به دعوت‌ها برای آمدنش به رقابت‌های انتخاباتی با انتشار بیانیه‌ای در آبان ماه 75 پایان داد. او نمی‌آمد و نیامدنش آب پاکی را روی دستان چپ‌های خط امامی ریخت تا آنها تنها گزینه ممکن برای پایان دادن به استیلای سیاسی محافظه‌کاران را از دست بدهند. مراد ویسی، همکارم که در آن زمان عضو تحریریه روزنامه سلام، روزنامه نزدیک به مجمع روحانیون مبارز و خط امامی ها بود، از آن روزگار این چنین میگوید:
فضای اون موقع این بود که حالا که آقای موسوی نیست یه نامزد آبرومند بدن و بعد آقای خاتمی اومد. آقای خاتمی هم موقعی که شهرستان میرفت ادبیات خیلی سنگینی داشت، همش از گفتمان و جامعه مدنی اینا صحبت میکرد.
فضای رقابت‌های انتخاباتی تا پیش از نیمه های اسفند ماه 75 چنان یک دست و به نفع رئیس مجلس وقت بود که کمتر کسی تردید داشت علی اکبر ناطق نوری مسافر پاستور نباشد. با اینکه با آمدن خاتمی تحلیلگران سیاسی بر ایجاد شور بیشتر به انتخابات بیرمق تأکید می کردند، اما نقشی بیش از این برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میرحسین موسوی قائل نبودند. محمد خاتمی برای هنرمندانی که دوران وزارت او بر فرهنگ و هنر ایران را روزگاری خوش می‌پنداشتند، چهره‌ای شناخته شده بود. چهره‌ای شناخته شده که آنها را مجاب به حمایت از او می‌کرد. اما مردم از محمد خاتمی چیزی به یاد نمی‌آوردند. با این حال، هرچه ماشین انتخابات به خط پایانش نزدیک می‌شد، اتفاقات دیگری در فضای سیاسی رقم می‌خورد. در آن روزگار، حال و هوای دانشجویان و دانشگاهیان حال و هوایی متفاوت بود. سراج الدین میردامادی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در آن روزها، از فضای دانشگاه در پیوند با رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن سال چنین می‌گوید:
عملاً بعد از منتفی شدن گزینه حضور آقای مهندس میرحسین موسوی در انتخابات سال 1376، عملاً مجموعه دانشجویی دنبال گزینه‌های دیگری می‌گشت و اونجا بود که صحبت آقای خاتمی مطرح شد و خب ایشون خیلی زود تونست چه خودش رو در بین شورای عمومی تحکیم باز کنه و عده‌ای متمایل به ایشون شدن و بعد جلسات خصوصی رو شورای مرکزی تحکیم داشت و از ایشون دعوت کرد و بعد نهایتاً ایشون به عرصه انتخابات اومد. فضا برای کار در دانشگاه ها فضای نسبتاً مناسبی بود و این بود که ما تونستیم جلسات سخنرانی آقای خاتمی رو در دانشگاه‌های سراسر کشور ایجاد کنیم و این خودش تونست موتور محرکه ستاد آقای خاتمی باشه و موجی که در جامعه ایجاد شد و سخنرانی اول ورود به انتخابات هم آقای خاتمی در حیات دفتر تحکیم وحدت انجام دادن و خودشون هم گفتن من از دریچه دانشگاه وارد انتخابات شدم و دانشجو هم موتور محرکه ستاد تبلیغاتی آقای خاتمی در اون سال شدن و تونستن اون شور و هیجان رو به جامعه منتقل کنن.
در میانه ای راه پیوستن نیروهای سیاسی ملی مذهبی که بدنه اجتماعی خاصی را در میان نخبگان نمایندگی می‌کردند نیز محمد خاتمی را به حلقه پیوند دهنده منتقدان حاکمیت بدل کرد. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی، از پیوستن این نیروهای سیاسی به کمپین انتخاباتی محمد خاتمی در سال 76 میگوید:
به طور کلی در انتخابات 76 ملی مذهبی کاندید داشتن. تمرکز ما رو آقای مهندس صحابی بود، ولی آقای مهندس صحابی اعتقاد این داشتن که باید از آقای خاتمی حمایت کرد چون ربط صلاحیت آقای مهندس صحابی قطعی بود، چون ایشون اعلام کرده بودن ولایت فقیه قبول ندارم، از این طرف ولی التزام به قانون دارم و اصلا در ساختار اون زمانی که یه ملی مذهبی رو بپذیرم برای کاندیداتوری بعید بود، الانش هم بعیده. خب به خاطر آقای خاتمی با یه سری برنامه‌های اومد، خب تو بحث جامعه مدنی بود، آقای خاتمی از این سری حرف‌های نوع مدنی محور می‌زد، خب یه فضایی در مقابل آقای ناطق نوری که در حقیقت همین روال قدیم رو باز ادامه بده ایجاد میکرد. و با توجه به که مجلس پنجم سیگنال های تحول در ایران خود که نشان داده بود، خب مهم بود، خود به خود تمایل ملی مذهبی ها به طرف آقای خاتمی بود و اینه تایید کردن و تو شهرستان ها هم دانشجوهایی که به طرف ملی مذهبی گرایش داشتن یه اجماع کلی رو حمایت از آقای خاتمی بود. این سیگنال تحول قبلا زده شده بود، این برای بعضی قابل فهم بود، برای ما نقطه امیدی بود. پیوند احزاب سیاسی، نهادهای مدنی ژله‌ای، دانشگاه به عنوان یک پیاده نظام قوی که میتواند مردم به روشنفکر رو بس بدن، همه در خدمت یه تحول قرار گرفتن.
محمد خاتمی جمع ازدادی بود که از هر زاویه برای عده‌ای جذابیت هایی داشت. آخونده سید شیکپوشی که لبخند بر لب داشت و با ادبیات رایج سیاستمداران جمهوری اسلامی سخن نمی گفت. حلقه ازدواجش همچنان در دستانش بود و گفتمانش گفتمانی متفاوت بود با شاخصهایی شناخته شده برای خواص و ناشناخته برای دیگر بخشهای جامعه، در کنار امکانات محدود تبلیغاتی ستاد او. مسافرت‌های اتوبوسی به سراسر ایران و بی‌واسطه و بی‌تکلف در میان مردم بودند از نامزد کمشانس منتقدان انگیزه هایی برای گفتن یک نه بزرگ به نماینده حاکمیت، یعنی علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس شورای اسلامی وقت ساخته بود.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در این میان حمایت حزب کارگزاران که نزدیکان هاشمی رفسنجانی آن را تشکیل می‌دادند و آورده شدن امکانات تبلیغاتی و مالی آنها به کمپین محمد خاتمی تصویر امیدوارکننده‌تری از آینده انتخابات ارائه می‌کرد، آنقدر که به دور دوم کشیده شدن انتخابات حال دیگر گزینه احتمالی پیش رو شده بود. مراد ویسی، عضو شورای سردبیری روزنامه سلام در سال 76.
دقیقاً ما این چهار مرحله رو توی اون 6 ماه انتخابات از آبان تا خرداد طی کردیم دیگه. یعنی اول فکر می‌کردیم آقای موسوی میاد به عنوان یه نامزد جدی در مقابل فضای سنگین حکومت به نفع آقای ناطق نوری، بعد فضای بعدی این بود که دنبال یک نامزد بگردن، فضای بعدی این بود یه نامزدی پیدا کنن که آبرومند بیاد تو انتخابات، بعد یواش یواش این فضا به دست اومد که میشه رفت دور دوم. یکی دو شب مونده به انتخابات این فضا گرفته بود که اصلا آقای خاتمی میبره، ولی این فرض هم وجود داشت که حکومت ممکنه کاری بکنه که دست ببره تو نتایج و بگه که انتخابات رفته دور دوم.
با اینکه محمد خاتمی تا پیش از نزدیک شدن به روزهای پایانی رقابت‌ها خود را به جدی‌ترین رقیب ناطق نوری تبدیل کرده بود، اما همچنان تردید از سلامت انتخابات حامیان خاتمی را مردد می‌کرد که در به اصطلاح آنها بازی نظام شرکت کنند. سراج‌الدین میردامادی، عضو دفتر تحکیم وحدت در سال 76.
اینجا آقای ناطق خیلی قدرت فائقه بود و خیلی شانس کمی دیده می شد و حتی من خاطرم هستش که شاید مثلا یه ماه مونده به انتخابات در دفتر آقای کروبی جلسه بود، یأس و ناامیدی به گونه‌ای بود که حتی آقای کروبی تاکید داشت که همه باید تلاش بکنیم که با یک رأی آبرومندانه‌ای در واقع انتخابات رو عبور کنیم ازش و اینکه حالا لزوماً آقای خاتمی بتونه موفق بشه پیشبینی نمی‌شد، چون همه دستگاه‌ها در اختیار آقای ناطق بود و صدا و سیما از او حمایت می‌کرد، دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی همراه بودن، بخش عمده‌ای از دولت آقای هاشمی هم حتی همدل و همسوی با آقای ناطق بود و کاندیدای برتر محسوب میشد، از سوی دفتر رهبری هم به شدت حمایت میشد. خیلی امیدی وجود نداشت، تبلیغات منفی علیه خاتمی بسیار زیاد بود.
کیومرث صابری، روزنامه نگار و طنزپرداز، همان زمان در مجله گل‌آقا به تردیدهای جامعه درباره سلامت انتخابات اشاره کرده بود. در آن طنز آمده بود مینویسی محمد خاتمی، میخوانند علی اکبر ناطق نوری. اینجا نوبت اکبر هاشمی رفسنجانی، مرد مقتدر آن روزهای عالم سیاست ایران بود که در خطبه‌های نماز جمعه از سلامت انتخابات و صیانت آرای مردم سخن بگوید و تأکید کند که امروز جابجایی آرا بزرگترین گناه هاست. مراد ویسی، روزنامه نگار که آن روزها در تحریریه روزنامه سلام حضور داشت، از ایجاد اطمینان نسبی پس از نماز جمعه رئیس جمهوری وقت در میان رای دهندگان به خاتمی میگوید.
همه فکر میکنه حرف آقای هاشمی مثبته و کمک میکنه به اینی که جلو اون فضای سنگینی که همه میگفتن تقلب بشه به نفع آقای ناطق گرفته بشه.
نامزد کمشانس منتقدان خود را به رقیبی جدی برای نامزد حاکمیت بدل کرد که اگر خاتمی نیامده بود کار دشواری برای پشت سر گذاشتن رضا زوارعی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، و محمد محمدی نیک، معروف به ری شهری، وزیر پیشین اطلاعات، در پیش نداشت. اما شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که سرنوشت این انتخابات در آن جمعه چنان رقم بخورد که ساعت 14 شنبه 3 خرداد پس از اعلام نخستین آمار آرای مأخوذ، پیام تبریک علی اکبر ناطق نوری به محمد خاتمی، منتخب مردم ایران، از رادیو سراسری همزمان پخش شود. رکوردها برای محمد خاتمی جابجا شده بود. به قول سعید حجاریان، مشاور محمد خاتمی و تئوریسین فکری نزدیکان خاتمی، آنها انتظار باران داشتند اما سیل آمده بود. مشارکت مردمی به رقم بی سابقه 80% رسیده بود و از بیش از 29 میلیون رای حدود 70% آرا، یعنی چیزی بیش از 20 میلیون رای از آن محمد خاتمی بود تا فصلی تازه در جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد با نام اصلاحات.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر
زاویه دار با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
شنوندگی ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع نسبت انتخابات در ایران با دموکراسی از فهیمه خضر حیدری.
وقتی در 25 خرداد 1358 آیت الله خمینی در جمع پرسنل نیروی هوایی ایران گفت میزان رأی ملت است، شاید مردمی که هنوز از شور و التهاب انقلاب بر خود می‌لرزیدند فکرش را هم نمی‌کردند که 38 سال بعد و پس از برگزاری 11 دور انتخابات ریاست جمهوری از خود بپرسند که آیا انتخابات در ایران اتفاقی است از جنس دموکراسی؟ اگر دموکراسی نه صفر باشد و نه صد، بلکه از صفر تا صد شمار شود، انتخابات در ایران کجای این مسیر ایستاده است؟ امروز این پرسشی است که بار دیگر گروه‌های مختلف فکری را در برابر هم قرار می‌دهد. کسانی انتخابات در ایران را بازی یا نمایش و رأی شهروندان را ابزار حکومت برای اعلام مشروعیت خود می‌دانند. در برابر آنها اما گروه‌های دیگری هستند که انتخابات را نه فقط امری در انحصار قدرت مسلط که حق شهروندان و فضایی برای حضور و بیان مسالمت آمیز مطالبات ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند رأیی که به صندوق می‌ریزیم مشارکت ماست در تحقق دموکراسی. داریوش محمدپور پژوهشگر و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وست‌مینستر لندن است. او می‌گوید انتخابات یعنی همین اتفاقی که در ایران هم میافتد.
وقتی اول انتخابات در ایران حرف میزنیم، عده ممکن استدلال کنن یا ادعا کنن که آقا انتخابی صورت نمیگیره. خب در سطوح مختلف واقعا انتخاب صورت میگیره، یعنی آدمهای مختلف انتخاب میکنن. این آدمها یا در قدرتن یا شهروند عادی ان یا یه نهاد انتصابی انتخابی در اختیارشونه. بالاخره تو سطوح مختلف دارن انتخاب میکنن دیگه، گزینش میکنن و از شورای شهر بگیر، مجلس بگیر، مجلس خبرگان بگیر، نمیدونم ریاست جمهوری بگیر، تو سطوح مختلف درجات مختلف انتخابات را انجام میشه و مردم هم فهم ایفا میکنن. و انتخابات یعنی همین، انتخابات یعنی که یه عده آدم برن توی این صندوق رأی بندازن و بدون این که نمیدونم خونریزی کنن، شمشیر بکشن، نمیدونم انقلاب کنن، کودتا کنن، یه عده آدم از اون بالا بکشن پایین که دیگر بزن.
اما عطا اودشتیان استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس که در تحلیل ساختار انتخابات در ایران به پیش از انقلاب سال 1357 باز می‌گردد می‌گوید انتخابات واقعی تنها متکی به رأی دادن مردم نمی‌تواند باشد.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی. این هاست که رأی رو میشه دستکاری کرد، میشود احتمالاً شرکت کنندگان در یک انتخابات رو از بین برد یا صلاحیتشون رو رد کرد و یا نهادهای موازی گذاشت بشه که در واقع همگان بتونن شرکت کنن و هیچ کسی مخالف نظام حاکم نتونه در واقع به جریان مبارزه انتخابی راه پیدا کنه. به این لحاظ من فکر می‌کنم که از دوره نخست تا امروز ما در ایران به معنای واقعی کلام یک جریان در واقع انتخابات دموکراتیک نداشتیم. انتخابات واقعی تنها متکی به رأی مردم نیست، بلکه متکی است در این حال به وجود جریان‌های متعدد سیاسی و اجتماعی، یک جامعه مدنی پرقدرت که بتونه در کنار و در برابر نظام بیسته، نظام رو تحلیل کنه، اون رو نقد بکنه، تکامل بعدی نظام رو از این رو تضمین بکنه که این واقعیت وجود نداره. اپوزیسیون موجود عده‌ای از خودی‌هایی هستن که رنگ و یا صورت دیگه‌ای به خود گرفتن.
انتخابات در طول نزدیک به 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، فراز و فرودهای بسیاری را هم پشت سر گذاشته و ماهیت یکسانی نداشته. داریوش محمدپور:
هر عقل سلیمی میگه که شما در این نزدیک 40 سال حکومتی که جمهوری اسلامی داشته، آدمای مختلف اومدن سر کار، یعنی چه می‌دونم مهدی بازرگان که دولت موقت بوده تا بعد می‌دونم آقای بنی‌فضل و رجایی و بانر و آقای خامنه‌ای و میرسه موسوی و هاشمی و خاتمی و نمی‌دونم احمدی نژاد و آقای روحانی، بالاخره یه فراز و نشیبی قدرت داشته. هیچ کس نمیتونه ادعا کنه اینا همه هم بودن.
موضوعی که محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا هم به آن اشاره میکند.
کلا جمهوریت، سازگارهای دموکراتیک، از جمله انتخابات، وقتی در نظام برآمده از انقلاب 57 تعبیه شد، اون زمان زمامداران از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم ایران برخوردار بودند. یعنی زمانی میزان رأی ملت بود که زمامداران مطمئن بودند به اینکه از صندوق انتخابات چیزی جز آنچه که اونها میخوان در نمیاد. فی‌الواقع این حربه بود برای حذف اقلیت مخالف در اون زمان. بنابراین میشه ذکر کرد که در مقطع اول، یعنی دهه اول جمهوری اسلامی، مؤسسان و زمامداران جمهوری اسلامی هرگز به انتخابات دموکراتیک، آزاد و رقابتی تمام عیار باور نداشتند. به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد. در این مقطع متوسل به راهکارهای شبه قانونی شد، مثل نظارت استصوابی. این کوششی بود برای سیطره یک جریان خاص بر نهادهای انتخابی.
بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. نظارت استصوابی که محسن کدیور از آن سخن میگوید، یکی از انواع روش‌های نظارتی این شوراست که سرنوشت آنچرا که صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری خوانده می‌شود رقم می‌زند. فرایندی که سبب شده بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی انتخابات در ایران را غیر دموکراتیک توصیف کنند. مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، یکی از آنهاست.
انتخابات در ایران به هیچ عنوان دموکراتیک نیست، به جهت اینکه شما به کشورهای همسایه ما در شرق و غرب رجوع بکنید، یعنی افغانستان و عراق. شما با انتخابات میتونید شخص اول مملکت رو عوض بکنید. به انتخابات رفراندوم اخیر ترکیه مراجعه بکنید. شما آزادی دارید که بگویید نه. هیچ کدوم از این امکانات در انتخابات ایران از ابتدای تأسیس حکومت اسلامی تا به امروز وجود نداشته. بنابراین انتخابات ایران دموکراتیک نیست. اما ابزاری هست، ابزار البته قوی نیست، ولی ابزاری هست برای اینکه شهروندان بتونن به نوعی در سرنوشت خودشون، هرچند بسیار مختصر، اثرگذاری داشته باشند.
انتخاب بین بد و بدتر، این تحلیلی است که برخی فعالان سیاسی با استفاده از آن انتخابات در ایران را بی اساس می‌خوانند. بهزاد مهرانی، فعال سیاسی و عضو سازمان دانش‌آموختگان لیبرال ایران.
اگه در یک اشل بزرگتر بریم، از دور نگاه کنیم، می‌بینیم که مثلا سال 76 ما بین رأی بین بد و بدتر اون بین آقای خاتمی و ناطق نوری بود. به یک نقطه‌ای رسیدیم که آقای خاتمی در کل حذف شدن، هم ممنوع تصویر شدن، حتی نمیتونن در مراسم‌های مختلف شرکت کنن، از کشور خارج بشن. نتیجه اون شیوه اصلاح طلبی در واقع به اینجا رسیده که بخش عمده اصلاح طلب‌های مهرهای اساسی حذف شدن از نهاد قدرت. به این مفهوم انتخابات در ایران بی اساسه، چون که در اشل کلی تاثیر نداشته. مثلا شما نکنید در این نزدیک 4 دهه گذشته وقتی به انتخابای مختلف افراد مختلف که نگاه میکنیم، میبینیم ناپین در ابتدا مثلا آقای بازرگان که حالا منصوب آقای خمینی بود و بعد بنی صدر، هاشمی، خاتمی، موسوی، اینها را عمرشون در کنار هم بذاریم که در دولت بودن، یه چیزی حدود 3 دهه از عمر نظام اسلامی رو به خودش اختصاص میده. اگر میخواست تغییرات اساسی یا تغییرات حتی اندک در یه اشل کلیتر اتفاق بیفته، باید تا کنون اتفاق میفتاد. ببینید، ما تو روانشناسی فردی هم داریم، یه وقتی که یه فردی مدام دچار اضطراب و تشویش و نابسامانی، اگه بخواد مشکلاتش رو ریشه‌یابی و حل کنه، نمیتونه همون مسیر رو ادامه بده که در گذشته داشته، چون که همون شیوه و مسیر این اضطراب و تشویش رو با خودش داشته. بیشک باید تو گذشتهش تجدید نظر کنه و تغییراتی انجام بده. متاسفانه اصلاح طلب‌ها این عمل رو انجام ندادن و مدام همون شیوه گذشته رو پی گرفتن. تا وقتی که این شیوه ها ادامه پیدا کنه به نظر من تغییرات اساسی در چارچوب این انتخابات رخ نخواهد داد.
در مقابل این دیدگاه اما داریوش محمدپور برابر نهاد دیگری طرح می کند. او می گوید انتخاب بین بد و بدتر انتخابی است جهانی و نه فقط اتفاقی که در انتخابات ایران می افتد.
شما در هیچ کجای دنیا، در شفافترین، در منصفانه ترین، در آزادترین نظام سیاسی که شما در دنیا پیدا بکنید، شما هیچ وقت نمیتونید بگید ما یه نامزد داریم یا دوتا داریم که اینا نماینده حد اکثر مطالبات مردمی هستن. آقا یعنی چی مردم؟ کدوم مردم؟ یعنی شما یه بریتانیایی دارید که یه بخش بزرگی از جمعیت طرفدار خروج از اتحادیه اروپا است، یه بخش دیگه هم طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا است. شما چجوری میتونید نشون بدید که مثلا فلان نامزد نماینده این حد اکثر مطالبات مردمی است؟ در آمریکا که نگاه کنید چطور میتونید بگید که آقا مثلا خانم کلینتون نماینده حد اکثر مطالبات مردمی است؟ یعنی حتی مثلا یه آدم محبوبی مثل برنی سندرز. اینی که شما بگید آقا در ایران یه نظام انتخاباتی داریم که هیچ کدوم از نمایندگان، هیچ کدوم از نامزدها به دلیل وجود شورای نگهبان، به دلیل وجود ولایت فقیه، آرمانی نیستن، نماینده حداکثر مطالبات مردمی نیستن، همیشه بین بد و بدتر انتخاب میکنیم، آخه یه دون یه کشور به کره زمین نشون بدید که همچین قاعده در واقع صادق نباشه. خب در آمریکا هم انتخاب بین بد و بدتره، در بریتانیا هم انتخاب بین بد و بدتره. آقا چنین انتخاب خوبی در هیچ جای دنیا وجود نداره، این چنین شیری خدا هم نافرید.
علاوه بر چالش نظارت استصوابی، مهندسی انتخابات هم از جمله دیگر راهکارهایی است که گروهی که انتخابات را در ایران غیر دموکراتیک می‌دانند می‌گویند حکومت برای هرچه بی‌معنا‌تر کردن انتخابات از آن سود برده است. محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا.
اواسط دهه سوم جمهوری اسلامی کلن جریان حاکم اکثریت خودش رو در بین مردم از دست داده بود، نه با اهرم قانونی و نه با اهرم شبه قانونی نتونسته بود بر مملکت مسلط باشه. یعنی اگر میخواست به انتخابات تن بده عملا از دست میداد سیطره کامل رو. تو این مقطع متوسل به مهندسی انتخابات شدن که انتخابات ریاست جمهوری 88 و برآوردن فردی مثل محمود احمدی نژاد از صندوق نمونه بارز این مقطع محسوب میشه.
از سوی دیگر وجود ولایت فقیه که اساس نظم سیاسی حکومت در ایران را تشکیل میدهد و رئیس جمهور و سایر رؤسای قوا را در زیر مجموعه خود میگیرد دلیل دیگری است برای کسانی که بر غیر دموکراتیک بودن انتخابات در ایران تاکید دارند. عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس توضیح می‌دهد.
اصولاً مقام ریاست و یا رهبری نظام از مقام ریاست جمهور متفاوته. دولت کار اصلی رو انجام نمیده و کلید واقعی گردش تحولات به دست رهبر مطلق هست که سیکنو حکومت سلطنت دینی ایجاد کرده که هر گونه دولت جدید از بعد از انتخابات که به قدرت برسه تابع رأی رهبر واقعی خود نظام هست که در امور کلیدی مؤثر خواهد بود. کاری به غیر از ایده مرکزی یا فرمان مرکزی نمیتونه دولت انجام بده. نظام های سلطنتی هم حتی بخوایم ما اینها رو به عنوان مثال بیاریم، این نظام های سلطنتی به گونه است که سلطان یا مونارک یا در واقع شاه در کنار قدرت نشسته است و دولت است که همه کارها رو میگردونه. نکته بسیار اساسی خود قانون اساسی است که متأسفانه با زبانی روشن و یا غیر روشن ولایت فقیه رو به اصطلاح تایید کرده و این ولایت فقیه یک وجه دینی پرقدرت داره که ما نمیتونیم اون رو با دموکراسی واقعی که حکومت مردم است برابر و مساوی بدونیم. از این رو در واقع من فکر میکنم که انتخابات در ایران به عبارتی اونطوری که باید دموکراتیک باشه به هیچ وجه نیست، بلکه دستکاری شده، هدایت شده هست.
با این حال داریوش محمدپور وجود اصل ولایت فقیه در حکومت ایران را هم دلیل بی‌معنا شدن انتخابات نمی‌داند و می‌گوید چنین موانعی انتخابات را در نهایت محدود می‌کنند اما بی‌معنا نه.
بدیهی است که محدود میشه، خب ولی بی‌معنا نمیشه. بدیهی است که بی‌معنا نمیشه. یعنی شما بالاخره دارید انتخاب می‌کنید. شما به جای اینکه سابقا مثلا از بین 10 تا گزینه انتخاب می‌خواستید بکنید، حالا مثلا بین 5 تا گزینه انتخاب می‌کنید. ولی همچنان انتخاب می‌کنید. مگر اینکه این سیستم یه جوری به شما یه جوری این انتخاب رو محدود بکنه که شما همیشه فقط یه انتخاب داشته باشید، در اون صورت شما میتونید ادعا کنید که بعد انتخاب وجود نداره. حداقل کاری که شما میتونید بکنید اینه، یا کار معقول اینه که شما بتونید
دایره شمول این انتخاب رو گسترده‌تر کنید. چجوری میشه این کار انجام داد؟ یه بخشش فشار اجتماعی انتظارات جامعه است، یعنی شما یه ساختار سخت قدرت دارید که آرام آرام ناگزیر تن میده به یه سری مکانیزم‌های یا یه سری از انتظارات و مطالباتی که در جامعه وجود داره. حالا ممکنه به اون انتهای این مطالبات نرسه، ولی بالاخره داره فضا رو باز میکنه، یعنی داره انتخابات انجام میشه.
این تحلیل است که مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، از پذیرفتن آن سر باز میزند. او انتخابات در ایران را به بیعت گرفتن از مردم تعبیر میکند، نه حق دموکراتیک تعیین سرنوشت.
شما در افغانستان یا در عراق یا در ترکیه یا حتی در پاکستان وقتی که به پای صندوق انتخابات میرید، این امکان رو دارید که رأی بدید که شخص تصمیم گیرنده اول کشور رو تغییرش بدید. این امکان در جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا امروز وجود نداشته. بنابراین اتفاقا برخلاف نظری که داده میشه که در ایران انتخابات زیادی برگزار میشه و البته درست هستش، اما این انتخابات هرگز آزاد نبوده و همیشه مهندسی شده بوده و همیشه مردم رو در واقع به عنوان جماعتی که بیعت میکنن با تصمیم گیری شخص اول مملکت محسوب کردن. از انتخابات بهره گیری مفهوم قدیمی اسلامی بیعت گیری بوده تا مفهوم انتخاب و اینکه شما واقعا بتونید سرنوشت خودتون رو تغییر بدید و 4 سال متفاوتی رو داشته باشید.
با همه اینها اما پرسش بزرگتر همچنان به قوت خود باقی است. انتخابات ریاست جمهوری اساساً چقدر در روند تحقق دموکراسی در ایران نقش بازی می‌کند؟ محسن کدیور، روحانی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکا، تنها 20% از سهم قدرت سیاسی در ایران را به نهاد ریاست جمهوری می‌دهد.
این انتخاباتی که در ایران اتفاق افتاده همواره مبارزه بوده بین نهادهای انتصابی و مردم، و نهادهای انتصابی به میزانی که تونستن و زورشون رسیده انتخابات رو محدود کردن به مهرهای وفادار، بی خطر و مطیع. بنابراین تا اینجا میتونم بگم که ما با انتخابات محدود و بیمار مواجه هستیم. مروری بر انتخابات گذشته 3 نهاد ریاست جمهوری و مجلس و مجلس خبرگان نشون میده هر زمان که مردم مشارکت بالایی داشتن، حاکمیت از رسیدن به آمال خودش محروم مونده، یعنی نتونستن تا حالا انتخابات رو به انتصابات کامل تبدیل بکنن. از صندوق انتخابات انتظار تغییر نظام نمیشه داشت. از اون طرف با توجه به واقعیت‌های موجود در کشور، اختیارات عملی ریاست جمهور در مجموعه قدرت نظام جمهوری اسلامی حدود 20%. بنابراین در مطلوب ترین شرایط 3/4 قدرت فعلی در دست نهادهای انتصابی، اما همین 20% در پیشرفت یا پسرفت امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بسیار موثر. حتی با انتخاب بهترین رئیس جمهور در مطلوب ترین شرایط کشور گلستان نمیشه، به خاطر اون 3/4 باقی مونده.
پیشنهادی که در نهایت عطا هودشنیان، استاد علم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، هم روی میز میگذارد.
این رای دادن اگرچه مفید بوده است برای رژیم، برای دادن مشروعیت بهش، برای جامعه ایران هم مفید بوده است. این هم به خاطر اینکه اصولا نظام محصول انقلابه و از دل جامعه آمده است، یعنی اقشار پایینی به قدرت رسیدن، روحانیت به قدرت رسیده است. و به این لحاظ توجه بکنیم که در دل این ماجرا یک جامعه به وجود اومد که اون رو اندکی اینجا اونجا میتوان به نام جامعه مدنی از اون نام برد، و این جامعه مدنی محصول همین بگیر و به بند و کنکاش و ماجرای پرآشوب وجود این رای دادن هاست. یعنی با همه رای دادن ها ما یک صدای اعتراض هم میشنویم. ایجاد ارگان های متعدد اجتماعی، زنان و نویسندگان و هنرمندان غیر هم را میبینیم، و این جنبه در واقع ارتباط داره با حضور مردم، شکلی جامعه مدنی، که حالا این جامعه مدنی کهن چون آلترناتیو دیگه ای نداره، برخی از اونها به خود نظام رای میدن چون راه دیگه ای ندارن، برخی از صاحبان قدرت رو اونها بهشون مشروعیت میدن،
اما میدونیم که در دل نگران هستند و در واقعیت کلام به نظام آنقدرها معتقد نیست.
در میان اما مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، میگوید هر انتخاباتی در این منطقه به نفع اسلامگرایان تمام خواهد شد.
در کشورهای اسلامی با وجود برآمد اسلامگرایی که امروز میبینیم، اصولا انتخابات بیشتر به نفع اسلامگرایان هست و ازش استفاده میکنند و امکان انتخاب شهروندی رو از بین میبرند. انتخابات در کشورهای ما و در منطقه ما در بسیاری از جاها عملا بیشتر ازش سوء استفاده میشه تا استفاده‌ای که لازم هستش و همین کشورهای توسعه یافته برای تغییر سرنوشتشون و رشد کشورشون ازش استفاده میکنن.
آنها که نگاه فرایند محورتری به پدیده دموکراسی دارند، از تغییرات کوچک سخن میگویند. از هر بار رأی دادن در انتخابات و برداشتن گامهای کوتاه به سوی تحقق دموکراسی. اما مخالفان آنها میگویند دلبستن به تغییرات کوچک در حقیقت باختی است برای نیروهای تحول‌خواه. بهزاد مهرانی، فعال سیاسی:
این انتخابات و تغییرات کوچک وقتی در با اون لایه‌های ستبر قدرت شما مواجه میشین، این که یک رابطه برد برد نیست، یک رابطه تقریبا باخت برده، یعنی باخت برای نیروهای تحول‌خواه و برد برای اونها، یعنی اونها از انتخابات استفاده میکنن. ببینید، تحریم انتخابات به عنوان یک راهکار به نظر من برای حل شدن مسائل ایران نیست. به نظر من یک گام نخست برای نافرمانی مدنی و اینکه به نظام بقبولونیم که نمیتونه به هر شکلی ادامه بده و مردم باز در انتخابات شرکت. فکر کنید ما جای آقای خامنه‌ای و لایه‌های ستبر قدرت باشیم، آیا وقتی که اصلاح طلبا به هر شکل ممکن در این انتخابات شرکت میکنن و اعتراضی نمیکنن، آیا این امکان وجود داره که آقای خامنه‌ای پاپیش بکشه یا نهادهای قدرت؟ میبینیم که اینطور نیستش. یعنی در واقع ما باید، یعنی نیروهای تحول خوب باید بگن که یک جای، یک خط قرمز، یک کف مطالباتی وجود داره که اگر اون بخش اقتدارگرا نخواد با اون گردن بذاره، مردم در انتخابات، ما در انتخابات شرکت نمیکنیم. من که در همه انتخابات، در یک انتخاباتی که این ویژگی رو داره شرکت نمیکنیم تا اونها مجبور به عقب نشینی میشن. بعد مقایسه اپوزیسیون به نظر من با اصلاح طلبها یک مقایسه نادرست است. براندازها یا کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن هیچگونه امکاناتی در ساختار قدرت ندارن، حتی رسانه‌های چندانی هم ندارن. وقتی که حذف شدن، شما نمیتونید اینو مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که همون که عرض کردم نزدیک 3 دهه دست دولت، دست به اصطلاح کسانی بوده که حالا مداراگرتر شناخته میشن، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای موسوی، بازرگان، بنی صدر، اینها دست اینها قدرت بوده. ناگهان با این قدرت در اون ساختار اگر میخواست تغییراتی اساسی انجام بشه تا حالا بس رخ میداد. به نظر من تا این نظارت استثباری است و تا این لایه‌های ستبر قدرت و آقای خامنه‌ای حضور دارن، از انتخابات به این شکل راهی به رهایی نیست.
نگاهی کوتاه در جستجوی ریشه های آغازین مسیر دموکراسی در ایران به زمان پس از انقلاب مشروطه و صدور فرمان آغاز به کار مجلس از سوی مظفرالدین شاه قاجار باز می‌گردد. عطا هودشتیان میگوید در تمام این سالها جامعه ایرانی انتخابات را در معنایی که پس از انقلاب سال 57 شاهدان هستیم تجربه نکرده است.
این انقلاب شبیه کودتا نبود، شرکت وسیع و گسترده مردم رو به همراه داشت و نظام برای باقی ماندنش میبایست که مردم همیشه در صحنه رو در خیابان‌ها نگه داره، گاه به گاه اینا رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه. و این خیلی مهمه که نظام بدون مردم نمیتونه و نمیتونسته در طول 4 دهه گذشته ادامه حیات بده. به لحاظ رأی دادن در نظام گذشته، حالا به هر حال این اواخر سلطنت پهلوی هم قبول کرده بود نوعی رأی دادن رو، ولی در نظام گذشته، در نظام‌های گذشته از قاجاریه به بعد، حتی ما رأی دادن به این شکل نداشتیم. نظام موجود به دلیل همونطور که اشاره کردم، اینکه ماحصل یک انقلاب مردمی است، میبایست که مردم رو در صحنه نگه داره. به لحاظ رأی دادن برای نظام مهم بوده، همچنان که ما در این رو در برخی نظام های دیکتاتوری هم داشتیم.
اگرچه پس از انقلاب سال 57 انتخابات در سطوح مختلف در ایران برگزار شده و دست کم میتوان از برگزاری 34 دوره انتخابات از مجلس و شوراهای شهر گرفته تا خبرگان و ریاست جمهوری نام برد، اما در هیچ دوره‌ای برگزاری انتخابات خالی از شایبه دخالت حکومتی نبوده است. محسن کدیور میگوید بخش اقتدارگرای حکومت در ایران هرگز از انتخابات دل خوشی نداشته و اگر میتوانست آن را به کلی حذف می‌کرد.
جریان مسلط بر نهادهای انتصابی مثل یک حزب پادگانی در سودای تصرف کامل تمامی ابعاد نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور هست. از انتخابات هم دل خوشی نداره. اگر میتونست قطعا این نهاد مزاحم دموکراتیک رو از اساس حذف میکرد و یه چیزی شبیه حکومت عربستان سعودی در پیش میگرفت، اما نتونسته تا حالا حداقل نتونسته.
باید دید نتیجه امسال صندوقهای رای چه نسبتی با تحقق دموکراسی در ایران خواهد داشت.